أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در طی روایاتی بود که یستدل بها بر جواز نظر به وجه و کفین زن اجنبیه که تعدادی از این روایات به عرض رسید و بررسی شد. یکی دیگر از اونها روایت علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر سلام الله علیه قال سألته عن الرجل ما يصلح له ان ينظر اليه من المرأة التي لا تحل له. سوال کردم درباره مرد که چی براش صلاحیت دارد، یعنی جایزه که نگاهی به اون بکند از زن، زنی که لا تحل له. قال الوجه والكفين و موضع السوار. این آدرسش دست شما نیست، خیلی مقدم از دای مهدی پور مرتبه نه. روایت قرب الاسناد صفحه 102. در رابطه با این روایت صاحب جواهر به این روایت استناد کرده و با این تعبیر که ان سندها معتبر علی ما قیل. بله آقا حالا میخونی ابی سعید تا کجا من بله حالا قبل و بعد کردیم. روایت مفضل ابن عمر که تمام کردی. بله یکی 22 رو تمام کردیم یا باقی موند یا 10-22 بحث بود. بله حالا برمیگردیم اونجا فرق نمی کنیم تقریبی که این دوتا روایت رو یا مصمتی. روایت مفضل ابن عمر رو خونده بودیم. جوئل تو فداک ما تقول فی المرأة تکون فی السفر مع الرجال لیس فیهم لها ذو محرم ولا معهم امرأتون فتموت المرأة ما یصنع بها. قال یغسل منها ما اوجب الله علیه تیمم ولا تمس ولا یکشف لها شیء من محاسن التي امر الله بسترها. قلت کیف یصنع بها؟ قال یغسل بطن کفیها ثم یغسل وجهها ثم وجهها ثم یغسل ظهر کفیها. زنی که مرده و محرم و مماثل همراهش نیست چه کنی؟ ولو روایات دیگه میگه غسل ازش ساقطه. این روایت میگه غسل داده بشه مواضع تیممش، ولو اینکه اینو حمله بر استحباب کنی مواضع تیممش غسل داده بشه، اما از اینه که نگاه بهش بکنه یا نه. نه نفرمود که نگاه نکنه، با اینکه در مقام بیان بود و بعدم فرمود لا تمس، اما نفرمود لا تنظر الی. بنابراین یدل علی جواز نظر با اینکه در مقام بیان بود. علاوه بر این در ذیلش باز از سؤال کرد دنبالش ولا یکشف له شیء من محاسن التي امر الله بسترها. که این مفادش اینه که بعضی از محاسنش هست که لم یأمر الله به سترها و یجوز که اون محاسن آشکار باشه. قدر متیقنش وجه و کفینه، و وقتی که اونها یجوز که آشکار باشه معنیش اینه که یجوز و نظر الیها. این دو قسمت قابل استدلال. در این روایت در قسمت اولش، اولا عرض کردیم روایت ضعیف السند است و سندش در مورد اشکال در روات از مفضل ابن عمر. ثانیاً بله، مفاد لفظیش اینه که مواضع تیمم رو غسل بده. اگر بخوای به این استدلال کنی، مواضع تیمم تمام وجه نیست، بلکه جبهه هست و حد اکثر تا دوتا ابروها تا حاجبین موضع تیمم همین مقداره، و پایین تر خدین صورت و لب و بینی و پایین تر اینا جزء مواضع تیمم نیست. فلا یدل بر جواز نظر به این مقدار. اونی که مورد ادعاست جواز نظر الوجه به تمامه والکفین، اما این روایت نمیرسونه وجه را به تمامه، بلکه صرفا به مقدار جبهه و حاجبین، بیش از این دلالتی ندارد. ثانیا دلالت این روایت حد اکثر از باب سکوته که امام ذکری نکرده که نگاه نکند، لا تمس رو فرموده مس نکنه، ولی ذکری از نظر نفرموده، در حالتی که غسل این اعضا و غسل این اعضا مستلزم نگاه نیست. میتونه آب به این اعضا بریزه بدون اینکه نگاه به وجه یا کفین بکنه، وجه و کفین رو آب بریزه در حالتی که نگاه نکنه نسبت به اونها. این فقط سکوتیست در این جهت و بیش از این نیست که میتونه از لباس پشت لباس امثال این آب بریزه. بله، در مورد مس این حالا شاید علتش این باشه که در وقتی که میخواد غسل بده کفرا، خب پشت کفرا، روی کفرا، ناچار به نحوی کف رو جا به جا کنه ولو بخواد آب بریزه. اینو امام تذکر داده، این کاری رو که ناچار کف رو پشت رو کنه مواظب باشه مس نکنه، یعنی به واسطه با یه پارچه روش انداخته بشه و مثلا این کف رو زیر رو کنه. چون قضیه مس مورد ابتلا واقع میشد، از این جهت اینو ذکر کرد. اما قضیه نظر، این بر اساس همون عمومات و ارتکازات قبلی که نظر حرامه باید غسل بده، خب میتونه نگاهش نکنه و آب بریزه روش، یا میتونه از پشت به اصطلاح پارچه آب بریزه روش، چون این عادی بوده نیاز نداشته به تنبیه، به همون عمومات و ادله اولیه اکتفا کرده. میبینه آب قد میریزه که میبینه شسته شد، خیلی زوایایی نداره دست و صورت، آب میریزه رو اونها در حالتی که چشمش بالاست، نگاهش بالاست یا نگاهش پایینه، آب رو اینا میریزه آب میرسه. لعل سکوت امام در رابطه با نظر با این که نسبت به مس توجه میدهد، تفاوتش اینه که در اینجا در رابطه با همین غسل غسل وجه و کفین یه حرکت تماس ناچاری و لابدی دارد برای اینکه دست رو زیر و رو کنه که آب بهش برسه، و الا دست پشت رو که باشه هر چی آب برسه احراز نمی کنه به کف دست آب رسیده، باید پشت رو کنه. اینو امام یاداوری می کند که بنابراین نه مس نکنه، یعنی به وسیله دیگری، به نحو دیگری. و اما در ذیل روایت ولا یکشف لها شیء من محاسن التي امر الله بسترها. به این قسمت هم استدلال شده با این استظهار که پس در مرعه محاسنی هست که لم یأمر الله بذلک والمتیقن الوجه والکفان. ولی این مطلب رو فرض اینه که این جمله کلمه التی صفت احترازی باشد، محاسن التی امر الله بسترها، در حالی که احتمال زیاد دارد این تعبیر یک بیان توضیحی است، قید توضیحی است در حقیقت، یعنی ضمنش امام اشاره می کند ولایت شفلها محاسنها مطلق. چرا؟ برای اینکه خدا دستور داده به سترها، لا یبدین زینتهن الا کذا و کذا. اون محاسن را که خدا دستور داده است ابدا نکند. این قید توضیحی است، تمام محاسن لا یبدین زینتهن، این اطلاق داره، همه زینت رو شامل میشه. امامم در ضمن این بیان چند تکیه کرده، تأکید کرده برای اینکه این چیزی است که خداوند امر کرده به سترها، بنابراین ابدا نکند. نه اینکه این قید احترازی باشه که نه دو جور محاسن داشته باشیم، یکیش قابل ابدا و دیگری غیر قابل ابدا، نه، از این روایت یه همچین ظهوری با احتمال این احتمالی که عرض کردیم، ظهوری در قید احترازی شاهدی برش نیست. بنابراین این قید احترازی بودن با این توجیهی که عرض کردیم قابل تردید لااقل، بنابراین نمیتونیم بهش احتجاج کنیم. ثانیاً و هو العمده، حد اکثر این باشه که مفهوم این اینه که بعضی از محاسنش هست که واجب نیست استتارش. مثلا بگیم وجه و کفه این قدر متیقنش، نه، لا یجب استتارها، از محاسنی است که سترش واجب نیست. لم یأمر الله بسترها، خب چی؟ وجه و کفین پوشیدنش واجب نیست، اما دلالت می کند بر این که نظرم واجبه. نه، در حینی که حالا فوتم کرده و بدنش روی سنگ غسال خونه است، میشه صورتش رو باز کرد، چون در زمان حیاتش هم میشد. لم یأمر الله بسترها اینو بگیم و فرض کنیم هم میگیم، اما مکرر عرض کردیم و بازم میایم در ضمن این روایات داریم، جواز الکشف لا یدل علی جواز نظر. هر جا وجب حجابه و ستره میگیم یستلزم حرمت النظر. چرا؟ برای اینکه به الا یلزم اللغویه، وجوب ستر برای اینه که دیگری نگاه نکنه، و الا در جایی که کسی نیست نگاه بکنه که لازم نیست سترش. ستر عن الاجنبی برای جلوگیری از نگاه اونه، و اگر چنانچه ستر واجب باشد و نگاه حرام نباشد یلزم لغویه، این هی بپوشونه او به نحوی نگاه بکنه، این نه، این لغویت لازم میاد. این ستر وقتی که لازم حرام نیست نظرش، چرا بپوشونه؟ اما عکس قضیه، اگر یک جایی جایز است کشف و ستر واجب نیست، لا یدل بر جواز نظر. بدن مرد سترش واجب نیست، اما لا یجوز للمرأة الاجنبیه النظر الى بدن الرجل الاجنبی مسلما. پس خیلی جا هست ستر واجب نیست، در این حال نظر حرامون. حالا اگه از این روایت شما استفاده کردید که بله سطر وجه و کفین بر زن لازم نیست، حالا شاید ادله دیگه ای هم باشه، شاید هم گفته بشه او الاقوا امثال اینها، اما لا یلازم جواز نظر را، جواز نظر مبحثی است و وجوب سطر، جواز عدم سطر، جواز الکش ملازمه ندارد با جواز نظر. پس به این ذیل هم نمیشه در این مسئله استدلال کرد. بله مسئله بحث سطر و حجاب و وجوب سطر و عدم وجوب سطر اون مسئله مستقلیست، اونجا میشود به این روایت استدلال کرد بر عدم وجوب سطر وجه و کفین اگر قید رو قید احترازی گرفتیم. این گفتگو در رباره روایت مفضل ابن عمر. اون مسئله دیگری است در مورد غسل طبق اون روایات، نه یدفن بلا غسلین، چون وقتی که محرم نیست تیممش هم نمیشه داد، چون تیممش مشکل، تیممش نیاز داره به مس، مستلزم مسه تیمم. بلا خیلی چیزا ممکنه دست بردن، اون میشه جبیره، جبیره میشه، نمیشه تیمم. نه عرض کردیم اون روایات بحث تعبدی اینها، اون روایات میگه یسخوت غسل ساقط میشه همینطوری دفنش میکنن، یقص یدفن بلا غسل ولا تیمم. اون روایات، حالا اون روایاتی که ما بحث نکردیم که حالا به حکم چیه، ما هستیم و یه مأموریت. بله اون مسئلتون اخرى مال باب طهارت و کتاب غسل میت و اونجا هست، اینجا که حالا اون روایات وقتی خونده بشه باید در مجموع دیرون از اون روایات چی استظهار بشه. بله آدمی که چند روزی هفته غائب بوده باید در مقابلش 4 هفته ساکت باشه. نه اول بحث هم نیست، درست وسط بحثه. نه ما هم به همین دلیل 4 هفتهش کردیم که به استرامون. از این آیه نه، اولا از این روایت، اون بحث دیگری است، با فعلا موزیک بحث نداریم. استدلال به آیه ابدا بر وجوب سطر، وجوب حجاب، اونجا بحث دیگری است. 3 آیه داریم درباره حجاب، هر کدوم مفادش چیه، مجموعش چی دلالت میکنه، یه بحث گسترده وسیعی است. من اینجا روزای قبل این که میگم آدمی که نبوده اینا، شاید 2-3 مرتبه یادآوری کردیم، بعضی از بزرگان، بعضی از فقها در اینجا بحث سطر رو هم آوردند برای اینکه از وجوب سطر استفاده کنن حرمت نظر را. چرا؟ برای اینکه به آیه یغزوزنه استدلال نکردن، رفتن روی آیه لایبدین زینتهن و بحث درباره وجوب به اصطلاح سطر رو و از اون بالملازمه استفاده کنیم حرمت نظر را. ولی ما مکرر عرض کردیم ما نیازی به اون بحث نداریم و اون بحث یه بحث گستردهش میذاریم برای جای خودش. چرا؟ برای اینکه اینجا برای حرمت نظر به آیه یغزوزنه استدلال کردیم، اشکالاتش رو برطرف کردیم، احتمالاتی که گفته میشد به اصطلاح تنقیح کردیم، اونها رو نیاز نداریم، ولذا وارد بحث وجوب سطر فعلا نمیشیم، اون یه بحث گسترده است به جای خودش انشاءالله. چرا؟ بله ولی همون جا رو این دستور، بله نه غسل معمولی است و نه تیمم، یه دستور تعبدی خاصی است در این مورد، یه بچه سالسیه حق نباشه، یه چیز سالسی باشه، چه اشکالی داره؟ هم چیز جدیدیه. بله بله نقص تیمم، این نوع من القصر جانشین او، بدل از غسل کامل، به اصطلاح غسل اضطراری. بله به اون مقدار جای تیمم هم هست، مقدارش هم محدود، هم ترتیبش رو از او عکس کرده هم مقدارش رو، ولی یه دستور تعبدی خاصه. بله چیز جدید. بله به جای خاک حالا هرچی بشکل. بله این دستور تعبدی خواسته، چه میدونیم وجهش، واقعیتش، حکمتش، فایدهش، اثرش، اینا رو نمیدونیم. دستور است و باید انجام داد، حالا یا وجوبن یا با جمع بین روایات دیگر استحبابن. روایت بعد، روایت ابی سعید، تهذیب نقل میکند عن احمد ابن محمد ابن یحیی عن الحسن ابن خرزاد عن الحسین یا خرزاد، میترسی از این اسمش؟ نه وحشت کردی ازش. بله عن الحسین ابن راشد عن علی ابن اسماعیل عن ابی سعید قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا ماتت المرأة مع قوم لیس لها فیهم محرمون یصبون علیها الماء صبا. امام فرمود اگر زنی مرد که همراهش محرم نیست، آب رو برش میریزند. یصبون علیها الماء صبا. بعد فرع دوم مطرح شد و رجل ماتت مع نصفة لیس له فیهن محرمون. برعکس شد، یه نفر مرد با یه کاروان زن که در میان اونها محرم نداره، مرده مرده، محرم مماثل و یا محرم براش وجود نداره در اینجا. فقال ابو حنیفه یسببن الماء علیه سبا. ابو حنیفه گفت خب آب رو اون بریزن، آب روش بریزن. ظاهرش اینه صدر و ذیل روایت. این مجلسی که امام اون جمله اول رو فرمود، حالا سوال بود ابتداءً یا بدون سوال، که اذا ماتت المرأة مع قوم لیس لها فیهم محرمون یصبون علیها الماء صبا. او رو امام فرمود. ابو حنیفه تو اون مجلس حاضر بود. ابو حنیفه خیلی وقت میرفت در مجلس امام صادق شرکت میکرد. لولا سنتان لحلک، دو سال خدمت امام صادق میرفت. تو مجلس حاضر بود. امام وقتی اون جمله رو گفت چند نشاید یه نفر دیگه این فر رو مطرح کرد که آقا حالا اگر مردی مرده و همراش کسی نیست. ابو حنیفه فوری اظهار فضل کرد. خب این معلومه وقتی اونجا گفتن یصبون علیها الماء صبا، اینجا هم یصبون علیها الماء صبا. بلافاصله قیاس کرد طبق رویه خودش، فهم خودش به این شکل، گفت همون حکمم در اینجا هست. آقای مهدی پور هم بود همین میگفت. بله آقا نه نه اتفاقا اگر قیاس بکنیم باید امامت هم بندازی آسمون. ابو حنیفه آدم خوشفهم و با استعدادی بود. نه مقابل هم نبود، اونجا نشسته بود به دنبال حرف امام. کم نه دفاع از امام هم کرد به اون راوی، اون ساحل سوال کننده، که دیگه این معلومه این که سوال نداره، که شاید این مقدار کمک هم خواست بکنه. قصدش هم مخالفت نبود، فهمیش اینطور. امام بلا فاصله فرمود نه، بل اینطور نیست که تو فکر میکنی، اینجور فوری قیاس نکن. بل یحل لهن ان یمسسن عنهما کان یحل لهن ان ینظرن منه الی وهو حی فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي سببنا الماء عليه صبا. نه اینجور مقایسه نکن، مرد با زن تفاوت داره. در مورد اونجایی که حالا مورد مرده، حالا اگه زنده بود، جایز بود برای زنها که به موازی از بدن او نگاه کنند. اون موردی رو که در حال حیات جایز بود بهش نگاه کنند، اون مورد را الان بایستی میتونن یحل لهن مس کنن، دست بزنن، شستشو کنن. مثلا حالا بگیم وجه و کفین مرد را یجوز و نظر و الی طبق حالا بحثایی، چون یجوز در حال مماتش میتونن مسشم بکنن و دقیقا غسل بدن، نه صرف آب ریختن. بل یحل لهن، نه مرد و زن تفاوت داره. زن مرد به هیچ جای زن نمیتونست نگاه بکنه مثلا چنین، اما زن یحل لهن ان یمسسن از اون مرد ما کان یحل لهن ان ینظرن منه الی و هو حیون. اون قسمت هایی را که در حال حیات میتونستن بهش نگاه بکنن، اون قسمت ها را الان میتونن مصب بکنن، مانعی از غسل درست حسابی نداره. بله فاذا بلغنا الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي سببنا الماء عليه صبا. وقتی به اون جاهای دیگه رسیدن، بله فقط آب بریزن روش. خب این متن روایت، متن رو باید خوب روش دقت کرد، خالی از یه نوع تشویش نیست که حالا عرض میکنیم. بله؟ بله؟ حالا به خصوص با فهم اولیه‌مون اضطرابش هم خیلی زیاد میشه برسید. بله. پس بنابراین از این روایت میفهمیم ابو حنیفه ابتداءً قیاساً بر اون قسمت اولی که امام بیان فرمود، اونم خیلی خوب بادر الی الجواب و این جواب رو ابتداءً داد. امام نهیش کرد فیه تفصیل، نه مرد با زن قضیهش فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه بل یحل لهن مس در حال ممات، اون قسمتی را که در حال حیات یجوز لهن نظر، اون قسمت رو میتونن مسم بکنن. از این مطلب فهمیده میشه که جواز نظر در حال حیات و جواز المس در حال ممات ملازمه با یک دیگره. کلما یجوز النظر در حال حیات، یجوز النظر در حال ممات هم. یجوز المس در حال ممات هم. کلما یجوز النظر در حال حیات، یجوز المس در حال ممات. بله؟ حالا روایت در مورد مرد، مرد مرده باشه، یجوز و مس زنها نسبت به اون مواردی که کان یجوز و لهن نظر در حال حیات. پس بالاجمال میگه در مرد یه جاهایی هست که یجوز و نظر و الی، قدر متیقنش بگو وجه و کفه، بنابراین روایت یدل بر بله حالا نه قدر متیقنش بحث اجماع حالا اونی که هست از در بله به هر شکلی اونو ببوشونه به هر شکلی اونا فرمون چیزی نیست فوری لازمه نداره نه میتونه اونا رو بپوشونه به شکلی حالا اون اندازه که روایت قدر متیقنه بله فل جمله یجوز ولی نسبت به سر موهای سر گردن اینها متیقن نیست چون مورد اختلافه بلکه اجماع داریم بر حرمتش بله در مورد بله زن نسبت به مرد نه نسبت به مرد بله برای اون واجب نیست برای زن حرامه بله وجه و کفه این رو میایم مستثنا میکنیم در همون جا هم. حالا میگی نه 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 ببینید همچی محکم گفتی که منم اشتباه نه در مورد مرد هم الان بحث بعدمونه نه نه الان دو سه روز دیگه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن یدل بر جواب وجوب الغسل یعنی نگاه به هیچ جای مرد اجنبی نکند حتی وجه و کفه بعد میایید وجه و کفه رو استثنا میکنید دلیلی هم بر استثنا ندارید مگر همین روایت رو مثلا بگید فل جمله اونم میشه فل جمله نمیشه کامل وجه و کفه و بعدم بیایید بگید سیره اینطور نیست در مورد سر برای اجماع هست همون ادله کامل هست نه لایه جوز اونی که در سیره بوده در زمان روایه ائمه علیهم السلام عرب ها مرداشون همه یک به اصطلاح روسری داشتن چفیه داشتن اینا بسته بود اونجا دیگه سیره نداریم بر جواز بر سیره نداریم بر جواز با نباشه ولی عملا بود نه به خاطر نامحرم سیره نمیگه به خاطر چی وقتی میخواید به سیره استدلال کنید کما یعطی سیره قطعی چنین اون اندازش که مسلم بوده و چون کفه اینه بیشترش مسلم نیست همینقدر که مسلم نباشد عموم آیه یشملو بله نه. حالا اینجا به عنوان قدر متیقن بگیم به وجه و کفه نگاه زن به صورت و کفین مرد جایزون ولذا فرمود مستش هم جایزون اون وقت اینجا یک زمیمه میخواد و به زمیمت الاجماع علا مساوات الرجل و المرأة فی ذلک یدل على جواز نظر الى بعض اجزاء المرأة ایزن حال حیاتها ولیس ذالک الا الوجه والکفین به شکل اجماع اضافه بکنیم به این که زن و مرد در این مباحث با هم مساوی هستند وقتی که یجوز و نظر زن به وجه و کفین مرد یجوز و نظر مرد هم به وجه و کفین زن این استدلال به این روایت حالا نه اجماع به زمیمت الاجماع بله استدلال در قسمت اول و مفاد خودش واضح روایت دلیل و واضح ظاهره بر این که یه قسمت هایی در مرد هست که برای زنها در حال حیات یجوز النظر الیها در حال ممات یه چیزی هم اضافه میشه یجوز و مست و نیزن مستش هم جایز ما زنان نسبت مرد و بالاجماع به زمیمت الاجماع میگیم عکسش هم همچنینه اونی که مورد بحث ماست الان که نگاه مرد بزنه میگیم اجماع داریم مساوات بین زن و مرد و نتیجتا همین حرف در باره مردم جاریست این استدلالی که به این روایت شده مفاد استدلال حالا ببین این روایت اولا ضعیفت السند به جهات طول سند روایتش از احمد ابن محمد ابن یحیی که بگذریم کلهم ضعاف. از این جهت روایت ضعیف و سنده از جهاد خمسه من روات ضعیف. ثانیا خب نه اینجا نمیدونیم نسخش. حالا بر فرض ابی بصیر باشه جا ابی سعید، یکیشو این کار کردی، چارتای دیگرش چی کار میکنی؟ بله ولی مسئله. و ثانیا حالا یه بیاناتی بعضی از آقایون دارن، اونو دیگه متعرض نمیشیم که یه جوری گفتن قابل درست نیست، محاسبه درست نشده. نه، اینی که میگید بله روایت دالون فرض کنید بر جواز نظر زنها به وچه کفین مرد، اما اینی که میگید اجماع بر تساوی، این اجماع از کجا در اومده؟ کجاست؟ کی ادعا کرده؟ کی اثبات کرده؟ خیلی ها مرحوم صاحب جواهر دیگران اینه که استدلال کردن به این روایت. بله این اجماع پایه‌ای نداره، برای اینکه خود همین روایت داره با این اجماع مخالفت میکنه. خود همین روایت ابو حنیفه هم گفت تساوی و لذا همون جواب رو داد. امام فرمود بل نه، اونا فرق میکنه. خود همین روایت داره داد میزنه که این حکم رو امام مفصل بیان کرد بعد از اون حکم اولی، در اون حکم اولی بل اطلاق، در اونجا در همچی مطلق فرمود به این که آبش بپاشم بریزم، هیچ قیدی هم نزد جای. ولی نسبت به زن که رسید ابو حنیفه همین جور مقایسه کرد، امام فرمود بل نه اینجوری نیست، بین این دوتا تفاوته. اصلا کل مفاد این روایت عمده تفاوت بین زن و مرد در این مسئله است. چجور شما میگید اجماع بر مساوات؟ نه، این اجماع پایه روشنی نداره. به اصطلاح عجیب اینه بعضی ها به این اجماع اتکا کردن در حالی که خودشون جای دیگه میگن اصلا این مسئله در کلمات فقهای متقدمین درست مطرح نشده چه؟ و اینجور چیزا. جای ادعای اجماع در این روایت نیست. و علاوه بر این که معارض با روایت مفضل ابن عمره، اینجا روایت میگه جایی رو که در زمان حیات یجوز النظر الیها یجوز مسه، این جواز ملازمه جایزی دی که الان این روایت قرار میده معارض با روایت مفضل ابن عمره که اونجا گفت همین اندازه که بچه و کفه اینش رو شستجو بدن به اون شکل، ولا تو مس، همین رو هم مس نکنن. بنابراین با این حال روایت ضعیف و سند اونچنانی مخالف خود متن روایت با این ادعای اجماع این چنینی، بعدم معارضش با روایت مفضل ابن عمر، بنابراین این روایت ساقطتون عن الحجیه به جهات مختلف. اینم این روایت. حالا باز چند تا روایت دیگر داریم که انشالله فردا به عرض خواهیم رسوند. بله آقا؟ نه، روایت تو همین باب نکاحه. بله بله، روایات تو همین باب نکاحه. یا الله سلام و رحمت الله حضرت آقای نجیب سلامکم.
در درسی اگر که به اصطلاح تیر اندازی کنه رمی بکنه بسم الله بله. اگر که به اصطلاح وقتی که شبکه باشه اونجا که باید بسم الله بگیم؟ در وقتی بدن شه، وقتی بیفتید تو شبکه اینجا